من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مسئله چهل بود که صاحب قرب فرمود نماز سبی در حریر صحیحه و این موافق با نظر مشهوره. مرحوم آقای قویی فرمودن که این صحیحه که می فرمود لا تحل الصلاة فی حریر محض که اطلاق داره، صحیحه محمد ابن عبدالجبار، شامل غیر بالغ هم میشه، چرا به اطلاقش عمل نکنیم؟ لبس حریر بر سبی حلال، اما نماز او در حریر باطل. لا تحل الصلاة فی حریر محض. این فرمایش آقای خویی منافات داره با اون چه که در بحث نماز زن در حریر مرحوم آقای خویی راجع به همین لا تحل الصلاة فی حریر محض بیان فرمود. در اون بحثم بعضی به همین صحیحه استدلال کردن، گفتن لا تحل الصلاة فی حریر محض اطلاق شامل نساء هم میشه. مرحوم آقای خویی جواب داد، فرمود اگر خطاب ناظر باشه به یک حیثیتی دیگه نمیشه نسبت به حیثیت دیگر اطلاق گیری بکنیم از آن. این صحیحه به قرینه سؤال ناظر از این به این است که آیا بین ما تتم فیه الصلاة و ما لا تتم فیه الصلاة فرق هست یا فرق نیست؟ کتب تو الى ابی محمد علیه السلام اسأله هل یصلا فی قلنسوه حریر محو او قلنسوه دیباج، فکتب علیه السلام لا تحل الصلاة فی حریر محو. مرحوم آقای خویی فرمودن این روایت ناظر به اینه که فرقی نیست در مانعیت حریر بین حریری که ساتر عورت تتم فیه صلاته یا حریری که کافی نیست برای ستر عورت، مثل جوراب حریر، کلاه حریر که لا تتم فیه صلات. و لذا ایشون فرمون نمیشه اطلاق گیری کرد بگیم از حیث این که مکلف چه زن باشد چه مرد باشد اطلاق داره. خب آقا اینجا هم بفرمایید نمیشه اطلاق بگیریم از این صحیحه که چه این مصلی بالغ باشد چه بالغ نباشد، چه فرقی میکنه؟ و ما هم این اشکار رو در اون بحث قبول کردیم، گفتیم بله ظاهر این صحیحه بیش از این نیست که ما لا تجوز و فیه الصلات، ما لا تحل و فیه الصلات رو داره توضیح میده. میگه نماز در حریر صحیح نیست، اما کسی که نماز میخواند مرد است، زن است، کودک است، بالغ است، ناظر به او نیست، ظهور نداره این روایت در این که نظر به او داره. مثال میزدیم میگفتیم فلغنم صائمت زکاتون، اصلا ظهور نداره در این که مالک این غنم صائمه کیست، شخص حقیقیست یا شخصیت حقوقیست، کودک است، بزرگ است. مورد زکات رو میگه فلغنم صائمت زکاتون در مقابل غنم غیر صائمه، اما تجب الزکات علی مالک الغنم صائما ولو کان جهتا معنویه، شخصیت حقوقی دولت گوسفندهایی رو تربیت میکنه. بگیم زکات بده، خب خیلی ها گفتن نه، چون باید شخص حقیقی مالک زکات باشه، چون اطلاق نداره فی الغنم صائمت زکاتو. اینجا هم همینه دیگه، لا تحل الصلاة فی حریر المز، اطلاق نداره نسبت به اون شخصی که لا تحل له، آیا لا تحل للرجل یا لا تحل للمکلف یا لا تحل للمصلی ولو کان صبیا، اطلاق نداره. ولذا ما هم با مشهور موافقیم در این که صبی در حریر نماز بخونه مانعی نداره. آقای سیستانی جواب دیگه‌ای دادن از آقای خویی، فرمودن این لا تحل الصلاة فی حریر المسجد باید حمله بر کراهت بشه. چرا؟ برای اینکه روایت احمد ابن هلال میگفت کل ما لا تجوز الصلاة فیه وحده فلا بأس بالصلاة فیه مثل تکت ابریسم، تجویز کرد نماز در حریری که لا تتم فیه الصلاة هست. خب باید این روایت که راجع به قلنسوه و کلاه حریر که لا تتم فیه الصلاة فرمود لا تحل الصلاة فی حریر المسجد، باید بگیم که مراد از حلال نبودن مکروه بودنه. بله دیگه، قلنسوه دیگه، با قلنسوه که نمیشه ستر عورت کرد. نه قلنسوه، خب این فرمایش های سیستانی اشکال داره. ما روایت احمد ابن هلال رو گفتیم ضعیف سنده، ولذا معارضه نمیکنه با این صحیحه محمد ابن عبدالجبار. و حمل این صحیح هم بر کراهت عرفی نیست. لا تحل الصلاة فی حریر المسجد ای تکره، عرفی نیست. یک مطلبی هم عرض کنم، ممکن هست صاحب عروه که جائز میدونه نماز صبی رو در حریر، اصلا منصرف میدونه ادله مانعیت صلات در حریر را به اون حریری که حرام است لبسش. در ذهب هم اینو فرمود، ولذا ایشان معتقد بود اگر اول وقت شما مضطرید به لبس حریر می توانید نماز بخوانید، اون که مضطر به نماز در حریر نیستید، چون وقتی حلال بود دیگر مشکلی نیست. اینجا هم بر سبی حلال است لبس حریر، دیگر مشکلی نیست. خب این رو ما نمی توانیم بپذیریم، چون دلیل مانعیت صلات فی الحریر مستقله. لا تحل الصلاة فی حریر المسجد اگه اطلاق داشته باشه شامل صبی بشه، خب ممکنه حلال باشه تکلیفا لبس حریر بر صبی، ولی وضعا صحیح نباشه نماز در آن، با هم ملازمه ای ندارن. از این بحث بگذاریم. مسئله 41، یجب تحصیل الساتر للصلاة ولو به اجارت او شراء ولو کان به ازید من عوض المثل مالم یجحف به ماله ولم یزر به حاله. یک بحثی هست راجع به این که اگر تحصیل شرایط نماز نیاز به بذل مال دارد و بذل مال بر مکلف حرجی نیست. آیا واجب است بذل مال؟ ولو عرفاً مستلزم ضرر مالی هست. برخی از فقها فرمودن اگر مستلزم ضرر مالی باشد عرفاً، باید برای یک لونگ 50,000 تومان پول بده، چون یک فرصت طلبی هست میبینه که این لونگ نداره نماز بخونه، میگه ما یه لونگ دست دوم داریم، 50,000 تومان هم پولش میشه. میخوای؟ اصلا ممکنه بگه نمیفروشم، اجاره میدم 50,000 تومان. خب این ضرر مالیه دیگه. مرحومای خویی فرموده لا ضرر و لا ضرار، اطلاق داره وجوب تحصیل این ساتر بر ما مستلزم ضرر مالی است، ولا ضرر و لا ضرار. صاحب عروه ظاهر کلامش اینه که اینو قبول نداره، ظاهر کلام صاحب عروه اینه که اگر حرج بر این مکلف نباشد باید بذل مال بکند. شبیه این مسئله در خریدن آب وضوء مطرحه، اونجا هم صاحب عروه همینو میگه، میگه اگر تحصیل آب وضوء محتاج بود به بذل مال باید بذل مال بکند. تعبیر ایشان در اونجا هم همین بود که مالم یکن مجهفن به مالهی و مزرن به حالهی. در اون مسئله آی خویی هم قبول داره که به خاطر روایت صحیحه هر مقدار که باید پول بدی آب وضو بخری واجبه، پول بدی آب وضو بخری. لا ضرر میگه اونجا تخصیص خورده به خاطر این روایت صحیحه. این روایت صحیحه اینه، صحیحه صفوان، قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن رجل احتاج الى الوضوء للصلاه و هو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوزع به ب100 درهم او ب1000 درهم. 1000 درهم توضیح بدم براتون چقدر میشه، 1/10 دیه انسان کامل. دیه انسان کامل چقدره الان؟ بله، 300 میلیون. 1/10 میشه 30 میلیون. 1 آب وضو به 30 میلیون میفروشن و هو واجدون لها. این آقا هم پول داره، نه اینکه نداره. یشتری و یتوزع او یتیمم. قال لا بل یشتری و قد اصابنی مثل ذلک فاشتریتو و توزعت. در ادامه در تهذیب هست و ما یشتری بذالک مال کثیر. ظاهرش اینه که یعنی اون چیزی که او میخرد به ازای آن ارزش زیادی دارد، یعنی وضو میگیرد برای نماز واجب. در کافی داره. و ما یسرنی بذلک مال کثیر. حالا من این 30 میلیون رو نگه بدارم ولی وضو نگیرم برای نماز خوشحال نمیشم. در من لا یحضر الفقی داره و ما یسوعنی بذلک مال کثیر، ناراحت نمیشم از اینکه پول زیاد خرج کردم. خب مرحوم شیخ انصاری هم در مکاسب فرموده، ممکنه ما بگیم هر واجبی اگر مستلزم بود امتثالش که ما بذل مال بکنیم واجب هست، و این صحیحه صفار رو هم توجیه مطابق با قواعد میکنه، میگه اصلا ضرر صدق نمیکنه. ضرر یعنی نقص بدون مقابل نفع. شما چند میلیون خرج میکنی میری کربلا، یک زیارت میکنی اونجا امام حسین علیه السلام و السلام علیک یا ابا عبدالله، برمیگردی. اگه یه کسی بگه شما تو این سفر چند میلیون ضرر کردی، میگه حرف نزن، من ضرر کردم؟ میدونی چه نفعی گیرم آمد؟ ثواب زیارت ابی عبدالله گیرم آمد. تو خودت میری آنتالیا چند میلیون خرج میکنی خوشحالی، اگر کسی بگه زیان کردی میگی نه خیر زیان نکردم، تفریح کردم، سیاحت رفتم. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب میگه وقتی ثواب گیره انسان میاد در امتثال این واجب، مثلا ضرر صدق نمی کنه. این روایت هم همینو میگه. نعم، ادامه میده مرحوم شیخ در مکاسب، نعم لو کان الضرر مجحفا بالمکلف انتفا به ادله نفی الحرج لا به دلیل نفی الضرر. البته مرحوم شیخ در رسائل اصولی یک مقدار فرق میکنه فرمایشش با این بحث مکاسب. اونجا فرموده است که ضرر صدق میکنه، میخواد تخصیص بزنه دلیل لا ضرر را به این صحیحه صفوان. مرحوم آقای خویی هم که همین نظر رو داره که ضرر صدق میکنه. عرف میگه ضرر کرد، چه کار داره به اون ثواب اخروی؟ بالاخره میگه ما ضرر داریم میکنیم، چند میلیون پول بدیم برای خریدن یک آب وضو، خب این حکم ضرری است. ولی صحیحه صفوان تخصیص زده لا ضرر را، گفته برای تحصیل آب وضو متحمل ضرر مالی بشه و هیچ اشکالی ندارد، ولی فقط در ماء وضو این را میگویم. حالا اگر برای خرید جبیره، در بحث وضوع جبیره، برای خرید ساتر، یا حتی در همون بحث آب وضوع، آب وضوع برای خودت هست، وضوع اگر بگیری میگوین چند میلیون باید جریمه بدی، نه تخصیص نخورده لا ضرر. در تخصیص قاعده لا ضرر اکتفا میکنیم بر مورد نص، ولذا آی خویی در این مسئله شراء ساتر به مال کثیر فرمود که لازم نیست، چون لا ضرر ولا ضرار. ولی این رو نفرمود که خب من مطلبم غیر مطلب صاحب عروه است. صاحب عروه ظاهرش این است که میگوید اگر به حد اجحاف نرسد باید بخرد اون ساتر را، اگه به حد اجحاف برسه اون دیگه میشه لا حرج. همین تعبیر رو در ماء الوضوء هم مرحوم صاحب عروه مطرح کرد و شیخ انصاری هم تعبیر کرد، نعم لو کان الضرر مجحفا بالمکلف، انتفى بعدلة نفی الحرج لا به دلیل نفی الضرر. انصاف اینه، مقتضای ذوق متشرعی همینه که شیخ انصاری در مکاسب فرموده. اگر واقعا حرجی است یا مجحف به حال این مکلف از عرفن که دلیل انصراف دارد، حرفی نیست، یعنی عقلا اقدام نمی کنند به خاطر حرج یا به خاطر اینکه دلیل انصراف دارد از فرض اجحاف. و الا همینطور که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب فرموده، ضرر صدق نمی کنه. خود این سعیم گفت ما یشتری بهی مالون کثیر، طبق نقل تهذیب. حالا الف درهم برای کسی که و هو واجدون لها عرفن، نه اینکه همین هزار درهم رو داره که اگر اینم بده آب وضو بخره فردا باید بیفته دنبال وام گرفتن. خب عرفن واجدون لها، عرفن اگر واجدون لها اجحاف نیست دیگر. ضرر بدنی غیر ضرر مالی، ضرر بدنی اصلا خود قرآن میگه و من کان مریضن حالا فعدت من ایام آخر در صوم، در وضوع هم میفرماید که و این کنتم مرضا فتیممو. بحث ضرر مالی است، ما در ضرر بدنی از مجموع روایات استفاده کردیم، تحمل ضرر بدنی لازم نیست بلکه مشروع هم نیست. و این کنتم مرضا فتیممو، متعین میدانیم ما تیمم رو بر مریض، اگر وضو بگیرد مشروع نیست. ما از آی خویی هم سخت‌تر میگیم، آی خویی میفرمان اگر مریض در حدی است که اضرار به نفس بر او حرام نیست، وضو بر او واجب نیست ولیکن وضوش مشروع است. میگیم نه خیر، اطلاق آیه شریفه میگه اصلا وضو بر این مریض مشروع نیست مطلقا، چه مریضی که وضو بر او ضرر محرم دارد چه مریضی که وضو بر او در حد ضرر محرم نیست. مسئله 42، ضرر به حال یعنی همون حرج. عرض کردم همین تعبیر رو در شراء ماء وضو تعبیر کرده، با اینکه در شراء ماء وضو همه قبول دارن که ضرر مالی مهم نیست. معیار حرج شخصی است. مسئله 42، یحرم لباس و شهره به ان یلبس خلاف زیه من حیث جنس لباس او من حیث لونه او من حیث وضعهی و تفصیلهی و خیاطته کن یلبس العالم لباس الجندی. البته در اون زمانی که خلاف شأن بود که فرض کنید یک مجتهد لباس یک ژاندارم رو می پوشید، لباس شهرت بود. او بالعکس مثلا یک ژاندارم لباس عالم رو بپوشد. و کذا یحرم علی الاحوت لبس الرجال ما یختست به نساء او بالعکس و الاحوت ترک الصلاة فیه ما و ان کان الاقوا عدم البطلان. خب در این مسئله سه بحث مطرحه. بحث اول حرمت لباس شهرت، بحث دوم حرمت این که مرد لباس مختص زنان را بپوشد یا زن لباس مختص مردان را بپوشد، بحث سوم راجع به حکم نماز در آن. اما بحث اول، مشهور گفتن لبس لباس شهرت حرامه و برخی فکر کردن لباس شهرت یعنی لباسی که موجب انگشت نما شدن میشه، در حالی که ظاهر لباس شهرت کما این که در بعض کلمات لغویین هست شهرت شناعته، یعنی مشهور میشه به شناعت، نه این که یک فرض کنید سیدی امامه آبی رنگ ببنده، همه میگن فلانی، میگن ها همونی که امامش آبی رنگه، این که موجب شهرتش میشه، همونی که لباس مرتب میپوشه، همونی که عبای سفید به تن میکنه، این که اشکال نداره، موجب اشتهار او میشه، اما اشتهار بد نیست، اشتهار شناعت نیست. در تاج العروس مطرح کرده که لباس شهرت یعنی لباس شهرت شناعت، نه شهرت به معنای مشهور شدن. این که از روایات استفاده نمیشه، عملا میشه مساوق با حرمت حد که انسان خودش را، که از مسلمات است در دین که جائز نیست انسان مؤمن خودش را هتک بکند. در روایت صحیح داریم ان الله فوض الى المؤمن اموره كلها ولم يفوض اليه ان يذل نفسه، اذلال نفس، هتک نفس حرام. انسان بیاد اعتراف بکنه به گناه که موجب هتک نفس و اذلال نفس میشه حرام، و روایاتی هم که داریم در نهی از لباس شهرت بیش از این استفاده نمیشه. حالا این روایات رو بخونیم، حالا اجازه میدی روایت رو بخونم تا به اینی که شما میفرمایید برسیم. روایت اول در کافی نقل میکنه از علی ابن ابراهیم از پدرش ابراهیم ابن هاشم، از ابن ابی عمر، از ابی ایوب خزاز، از امام صادق علیه السلام. در موسوعه مرحوم آقایی تعبیر کردن مصححتو ابی ایوب الخزاز، این جهتش اینه که این ابراهیم ابن هاشم اول میگفتن حسنه، میگفتن توثیق ندارد، ممدوح هست، اول من نشر الحدیث به قوم ممدوح هست، و لذا میگفتن حسنتو مثلا ابراهیم ابن هاشم. بعد علما گفتن بابا ابراهیم ابن هاشم فوق این است که نیاز به تعدیل و توثیق داشته باشه، گفتن صحیحه، رو همین حساب تعبیر میکنه آخوی مصححت و ابی ایوب الخزاز، یعنی چیزی که با استدلال گفتن صحیح است، با تلاش تصحیحش کردن، از حسن بودن تبدیلش کردن به صحیح بودن. خب حالا ان الله یبغض شهرت اللباس، خب خداوند مبغوزش هست شهرت لباس. خب اطلاق داره یا آقایی خب یک لباس ویژه‌ای میپوشه که به این لباس اصلا معروف میشه، فلانی رو میگی، فلانی که لباس شیک میپوشه. اطلاق داره ان الله یبغض شهرت اللباس. عرض کردم به نظر ما اطلاق نداره، چون محتمل است قویاً کما ذکر فی تاج العروس که شهرت شهرت شناعت باشه، نه شهرت به غیر شناعت. فلانی که از لغویی نقل میکنه تاج العروس، فلانی که همه لباساش از سر تا پا سفیده، امامه سفید، پیراهن سفید، عبا و قبای سفید، نعلین سفید، ماشین سفید، همش سفید، خب این لباس شهرته دیگه، یه حرامه. انگشت نمای نه به ذلیل شدن و هتک شدن. میگن عجب آخوند خوش سلیقه‌ایه. ما محلمون آخوند داره، اینا محلشون آخوند داره، این که بد نیست. انگشت نمای به بدی، به چیزی که موجب هتک نفس است. و الا انگشت نما شدن چه فرق میکنه؟ کسی انگشت نما میشه به سخی بودن، میشه حاتم طائی، یا کسی انگشت نما میشه به لباس خاص. بله بله، بخو اول عبارت رو بخونید. نه بالاخره یک تعریفی است برای لباس شهرت، شهرت و شناعه. حالا قیاس می‌فرمایید؟ روایت دوم، مرسله ابن مسکان عن رجل ان الله یبغض شهرت اللباس، ظاهرش حرمت دیگه، مبغوض به قول مطلق خدا. قرینه اگر نداشته باشیم برای اینکه مکروه، ظاهر ان الله یبغض شهرت اللباس به قول مطلق اینه که این مبغوض خداست، نباید انجام بدهیم. این که بگیم بغض اعم است از مکروه بودن و حرام بودن، این خلاف ظاهره. ظاهر این که میگه ان الله یبغض شهرت اللباس، این ظاهرش حرمته. مرسله ابن مسکان عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام کفا بالمرء خزیان ان یلبس ثوبا یشهره او یرکب دابتا تشهره. خب این روایت مرسل است، به نظر ما دلالتش هم بر شهرت خزیه. کفا بالمرء خزیان،
خزی اخروی، یعنی در دنیا میخواد خوشو بالا بیاره، یعنی رسوا میشه کلش دیگه مایز ذلت.
نه، کفا بالمرء خزیان و خار بودن، در خار بودن همین کافی است. آخه محتمل نیست که انسان لباسی بپوشد که مردم با آن لباس او را بشناسند، یا دابه‌ای سوار شود که مردم با این دابه او را بشناسند، این بشه حرام؟ یک دابه‌ای که موجب ذلت اوست، فرض کنید همار اجدع ابتر بینی بریده دم بریده. صد رحمت به الاغ ملا نصرالدین. خب این میشه دابه خز دیگه. روایت سوم مرسله عثمان ابن عیسی امن ذکره و ابی عبدالله علیه السلام از شهرت و خیرها و شرها فی النار. اون اصلا ربطی به لباس شهرت نداره. این میگه مشهور شدن خوبش و بدش هر دو در جهنمه. چه شهرت خوب چه بد در جهنم. این باید توجیه بشه. یعنی انسانی که مشهور میشه در معرض جهنمه، مثل قاضی علی شفیر جهنم. انسان با مشهور شدن در خطر وقوع در جهنم قرار میگیره که کارهایی بکنه که موجب بدنامی است و حرام باشه. و الا اصلا لباس شهرت نگفته که از شهرت و خیرها و شرها فی النار. اصلا راجب شهرته. شهرت چه شهرت خوب چه بد، این در جهنمه. یا باید بگیم در معرض است، یا بگوییم کسانی که دنبال مشهور شدنن یعنی ریاست طلبن. ملعون من ترعص، کسانی که دنبال ریاستن اینها مذمومه. تمام تلاشش اینه که به یه پستی برسه. حالا اینا باید بحث بشه. من نمیخوام بگم حکم فقهی این هست که ریاست طلبی حرامه. بالاخره روایت اینه ملعون من ترعص. حالا توجیه این روایات چیه بماند. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. علو فی الارض یعنی استکبار، نه معروف بودن. علو فی الارض راجع به فرعون میگه انه کان عالیا من المسرفین. عالیا یعنی اسم مستکبر، مستکبر بود. علو در زمین یعنی استکبارن فی الارض. اون ربطی به اینجا نداره. حالا تطبیقات در روایات تطبیقات تعبدی است و الا قطعا حرام نیست که انسان دوست داره که ممتاز بشه، دوست داره در دانشجوی ممتاز باشه، دوست داره در همه چیز ممتاز باشه، ماشینش برتر از ماشین بقیه باشه، این که قطعا حرام نیست. حالا این که انسان دنبال مادیات و امتیاز در مادیات باشه بدون غرض اخروی مذمومه، خب در این که بحثی نیست، اما حرمت نداره. روایت‌های بعدی رو انشاءالله فردا میخونیم. والحمد لله رب العالمین.